أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم مربوط به شرایط قاضی است که قاضی چه صفتی باید داشته باشد. اولین شرطی که ذکر کردن مسئله بلوغ بود که او باید بالغ باشد و این را از کلمه رجل خواستن استفاده کنند که فالذل الى رجل منكم، قاضی باید رجل باشد و نابالغ رجل نیست. در بحث دیروز اشاره شد به این که ذکر رجل در روایت ها گاهی علامت است نه علت، مثل اینکه رجل و شک بین ثلاثه و الاربعه، اگر سائلی از حضرت سوال کند مردی در نماز بین سه و چهار شک کرد حکمش چیست، این محفوف به قرینه است که منظور سوال کردن از حکم شک بین سه و چهار است. اون شک کننده، اون نمازگذار چه مرد باشه چه زن، حکم شک بین سه و چهار چیه؟ مرد و زن فرق ندارد، این با قرینه همراه است. یه وقت است در مسئله جهاد است، مسئله قضاست، این گونه از مسائل است که امام می‌فرماید یه مردی این کار را بکند، این معلوم شد که خصیصه مرد بودن دخیل است. حالا اگر خصیصه مرد بودن دخیل است، این مرد در مقابل زن هست یا مرد در مقابل نابالغ، کسی بالغ باشد یا کسی مرد باشد در قبال زن، می تواند شامل هر دو قسم باشد. یعنی وقتی که بالغ نیست، مرد نیست، رجل بر او صادق نیست، و اگر زن بود رجل بر او صادق نیست. در جریان شرط ذکور مذکر بودن این رو جداگانه بحث میکنن و موضوع خاصی دیگر دارد. اما در باره نابالغ بودن اون حدیث معروف رفع عن امتی کذا رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم، در بحث دیروز اشاره شد که این حدیث در سیاق منت است، لسانش لسان امتنان است. چون لسانش لسان امتنان است، فقها رضوان الله علیهم فتواشون اینه که عبادات سبی مشروع است، دیگه عمد و خطاب و امثال ذلک نیست، ولی معاملات او، اجتماعیات او، سیاسات او مثلا خطاست. عمد و خطاب صحبش مثلا است و او مثل خابیده است. رفع القلم عن النائم حتی یستيقظ یا رفع القلم از مجنون حتی یفیق و مانند آن، این در معاملات اینطور است. قضا هم که از بهترین و سنگین ترین مسائل علمی است، بنابراین این رفع القلم و عن السبیه حتی مثلا یبلغ یا قضا یحتلم، این میتواند دلیل باشد. پس بنابراین این رجلی که در روایات اخذ شده است که فنزل الى رجل منکم، این میتواند بلوغ را ثابت کند. اما آیا میتواند مرد بوده در برابر زن را هم ثابت کند یا نه، اون را جداگانه ذکر کردن. لذا مسئله رجل بودن را وقتی ذکر کردن، مسئله نابالغ بودن را جدا و مسئله زن را جدا، ذکورت را جداگانه ذکر کردن. چون جداگانه ذکر کردن جداگانه بحث میشه. مطلب دیگر اون است که ما در قرآن کریم داریم که بعضی از صبیان است به مراحل عالی رسیدن، خب اون مستثناست، معلوم است که یا پیغمبر است یا امام است. در جریان و آتینا الحکم صبی یا ذات اقدس اله وجود مبارک مسیح را در کودکی در گهواره و مانند آن کتاب عطا کرده است، یا وجود مبارک ولی از ارباب نفدا در کودکی به مقام امامت رسیدن، این گونه از ذوات قدسی خب معلوم مستثنان. هرگز اینها معیار نیستن که ما بگیم چون وجود مبارک هست ولی از ارواح نافدا، یا وجود مبارک هست مسیح، یا وجود مبارک هست عیسی، اینا در دوران قبل از بلوغ به این مقام رسیدن، پس قبل از بلوغ هم می شود یک کسی به مقام قضا برسونه. گذشته از این که این که فرمود شیء من حلالنا و حرامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این نشون میدهد که غیر بالغ را شامل نمیشه. برای اینکه این که فرمود نظر فی حلالنا و حرامنا، ولی بالاخره نظریه پردازی کند و یک انسان نابالغ بعیده که بتواند اونجور نابالغ. یا علم احکامنا، مستحضر این که فرمود علم شیء من احکامنا، در زمان خود امام سلام الله علیه وقتی این فرمود قاضی مقداری از علوم ما بدونه، این علم است واقعا، برای که یا مستقیما از خود حضرت که حجت خداست میشنود، یا از شاگردان بلاواسطه و مثل زرارو هم سرزارک میشنود که فرمود ما ای رو نصف کردیم. اما اگر کسی در عصر غیبت بخواد مشمول عنوان بشود که علم شیء من احکامنا، این الا ولا باد باد مستیزه، حد اقل باد متجزیه باشه. برای اینکه الان در پین این قرون گذشته اقوال و احتمالات امثال ذالک تا انسان خودش برسوند به اون حکم اللهی که ائمه علیه السلام فرمودن، این خیلی طول میکشد. اون روز آسان بود، کسی که یه مقداری درس خونده بود میتوانست مشمول علم شیء من احکامنا باشد. اما الان در برابر این همه احتمالات و اقوال که پیش آمده، کسی میتواند مشمول عرف شیء من احکامنا یا علم شیء من احکامنا باشد که لااقل متجزی باشد، که بتواند بالاخره فحص و بررسی کند و به مقام برسد. اون روزها خیلی آسان بود. بنابراین مسئله علم از این راه آسان است. مسئله اثبات رجولیت در برابر نابالغ از این جهت آسان است. سوال هایی که این روزها می شود قسمت مهم مربوط به مقبوله و عرب حنزله و مسئله ولایت فقیه و امثال ذالک است. اگر نظر شریفتون باشد در این فصل اول، هر روز یعنی هر روز ما یه مسئله کلامی رو تکرار می کردیم که بعضی آقای نوشتن این تکرار است، چون اساس کار اینه که این حتما باید در ذهن ما باشد که آیا ما در عصر غیبت تکلیف داریم یا نداریم. و مسئله از دو محور قابل بحث بود: مسئله که موضوع او فعل الله است، مسئله کلامی است، خدا آیا خدا در عصر غیبت برنامه دارد یا ندارد، حکمی دارد یا ندارد، خواسته دارد یا نه، این مسئله فقهی نیست. مسئله که موضوع او فعل الله است میشه کلام، مسئله که موضوع او فعل مکلف است میشه فقه. ما هر روز اگر نظر شریفتون باشه روز یک میکردیم، چون مهمترین بحث برای اثبات ولایت فقیه همون مسئله کلامی است. بالاخره خدا دینش میخواد یا نمیخواد؟ اگر دینش میخواد در جای پیغمبر نیست، امام نیست، دسترسی نیست، حکمش چیه؟ دینش میخواد یا نمیخواد؟ برای عصر غیبت برنامه دارد یا ندارد؟ اگر برنامه ندارد که مردم کذا و کذا هستن معاذ الله، اگر برنامه دارد راهش چیه؟ اگر هیچ دسترسی به امام نیست چون غائب است صلوات الله و سلام علیه، حکمش چیه؟ این بحث ها قبل از انقلاب خیلی کم بود و بالاخره ما سیر بحثمون رسید به کتاب جهاد با همون هم دوره هامون که بحث میکردیم. این تقریبا حال مال نزدیک 50 سال قبل است، مال زمان 30-40 سال قبل نیست. رسیدیم به کتاب جهاد. مرحوم صاحب جواهر تو کتاب جهاد، چون فقیه میدونی صاحب جواهر تقریبا خدا قری رحمت کنه سیدان استاد مرحوم امام، میفرمود این سخنگوی مشهور است. ما اگر بخوام بگیم معروف بین اصحاب چیست، وقتی به جواهر نگاه بکنیم میفهمیم که معروف بین، حالا ممکنه اقوال دیگه تو کار باشه، اما مشهور بین فقهای امامیه چیست؟ این سخنگوی مشهوره، سخنگوی جمهوره، سخنگوی شهرته، نه سخنگوی مشهور. اون قول مشهور است، اون قائل میگن جمهور. رسی مسئله جهاد، بالاخره جهاد معنی دفاع که هست، جهاد ابتدایی که مشکل داشته باشد جهاد هست. این دریاها، این معادن، این کوهها، سلسله جبال، همه اینا انفالن. اینا در اصل غیبت هر کسی بتازد و بگیرد آن است، یا خدا در اصل غیبت برای معادن نفت و گاز و سلسله جبال و معادن طلا و اینا برنامه دارد. اگر قلل جبال تا در رها، اگر دریاها و اعماق دریاها جز انفال است و مال امام است، آیا در اصل غیبت همه را رها کرده یا حساب کتابی برش هست؟ هر که هر چه بگیرد مال او یا حساب کتابی هست. دین بالاخره در اصل غیبت برنامه دارد یا ندارد؟ مرحوم شاب جواهر رضوان الله تعالی تو این فضای بحث آمدن، گفتم بالاخره یه سرمایه ما در اسلام داریم به نام فقاهت، به نام ولی فقیه، به نام مرجع. بسیاری از سمت ها باید با حضور او باشه، با دخالت او باشه، چون با نیابت او کارها حل میشه. و اگر کسی مسئله ولایت فقیه را نپذیرد، این که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیء، او گویا اصلا فقه را نچشیده تو عالم. این حرف تقریبا مال 50 سال قبل است. این حرف تازه امروز و دیروز و 40 سال قبل است که ما خوندیم. که این در جلد 21 جواهر رضوان الله تعالی علیه مرحوم صاحب جواهر یه بحث مبسوطی میکند، منتها اسم کلامی بودن و اینها رو ذکر نمیکند، اما مقدماتش فراهم میکند، چون واقعا سلطان توی مسائل است. در جلد 21 صفحه 396 و 397 این یک ورق، حتما این یک ورق رو جداگانه مطالعه می‌فرمایید تا میرسید به این که در صفحه 397 فمن الغریبه وسوست و بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، اینی که تو ولایت فقیه شک میکند مثل که اصلا فقه رو ندیده. بالاخره این 40 جلد جواهر متولی میخواد یا نمیخواد؟ در اصل غیبت کی متولی این کاره؟ این همه معادن رئاس، این همه، یعنی دین هیچ حساب و کتابی برای اینا باز نکرده. هر کس هر چیزی گرفت گرفت، هر جاری گرفت گرفت. این وجوهات شرعیه، این زکات، این خمس، کذا و کذا، این همه دستوراتی که در خود من انبال هم صدقتن، یعنی زکات معاذ الله رخت بربست، خمس رخت بربست، یا حساب کتابی دارد. حالا شما بیا شرایط فقیه رو ذکر بکن، ما هم موافقیم. باید عاقل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، چندین افراد که کار شناسند باید یاری او کنند، بخش های فراوانی مشورتی داشته باشه، متخصص شناس، اینا بله لازمه. اون که معصوم بود با خیلی ها مشورت میکرد، در غیر معصوم یقینا لازم است مشورت بکنند دیگه. منتها محور اصلی فقه هست و اجتهاد مسلم و قطعی، یک جامعیت قطعی، یه اجتهاد قطعی، یه عقل قطعی، یه عدل قطعی. این اگر چنون چه بود هست نشد، اون وقت احکام دیگه دنبال متجزی ها هستن، دنبال عدول مؤمنین هستن. اگر چنون چه او در درجه اول بود و جز واجبات کفایی است که انسان به اون حد برسد، برای اینکه این لازمه دیگه. اگر نظام فقیه جامع و شرائط می طلبد، بر مردم واجب است که دو مسئله فقه کنند، تا هر کسی برابر استعداد خودش به جای می رسد بالاخره دیگه. این طور نیست که ذات اقدس الهی فیضش و مقصوده. حال ممکنه خیلی از اون بزرگان و قدیسین بله مال اصل خاص و مثل مخصوص باشند، اما بالاخره اصل جامعه ممکن این میتواند به اونجا بفرمونند. اگه به دنبال علم بره، وقت تلف نکنه، این بله میتونه برسند. اما بالاخره اگر معاذ الله به اون مقام نرسید، کسی که تالی تل به اونهاست با چند فر مشورت بکنن و بالاخره این نتر بکنن. این دین رها نیست. اگر کسی وسوسه کند که دین در اصل غیبت صاحبی ندارد، کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیء، اصلا فقه را ندید تو عالم. وگرنه که این میشه اینم بی صاحب باشه، اینکه نمیشه که. فرمود جلد 21 صفحه 397: فمن الغریبه وسوست و بعض الناس فی ذلک بلکه انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیهکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم زمان القیبل شیعته. این همه روایات بخواد بگه شیعه در زمان غیبت کارش منظم پراکنده نیست، هر کی بیاد یه گوشش بگیره و برای حکومت بهونه نیست. فی کثیر من الامور راجعت الیهم و لذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک. فرمود ما امور رو به شما واگذار کردیم در اصل غیبت. ولذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک. نعم لم یعزنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلمون عدم حاجتهم ایم که جهاد دیدم. جهاد ابتدایی که بزنید که کار پیغمبر بگن اون بله نیست. حالا بعضی هم رو اون جهاد ابتدایی اظهار نکردن. فهو بعد جهاد ابتدایی که پیغمبر از لشکر کشی میکرد، دستور مینوشت، میداد به حاشیه های دو کشورش که یا بیا یا شما رو میارم، یا اسلم اسلام میآور یا میآورد. این فرمان قاطع پیغمبر اون روز دیگه مقدور فقیه نیست. حضرت فرمود این جهاد ابتدایی برای در زبان غیبت نیست. اما غیر از این چرا؟ که جهاد دعوه که المحتاج الى سلطان و جیوش و امرا و نحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوهم و الا لظهر دولت الحقه کما اوم. اگر چنانچه یه هم چیزی باشد دولت حق ظاهر خواهد بود کما اوم علیه صادق و علیه السلام سروری. در یک جای در یک مسافرتی حضرت داشتن عبور می کردن و در روزه 16-17 تا گوسفند اینا داشتن اونجا مثلا چرا می کردن. حضرت به همراهش فرمود بشمار ببین چند نفر چند گوسفند است. از کرد 16 یا 17 است. فرمود من اگه مجاهد به همین اندازه داشتم قیام میکردم. این کنایه است، یعنی ما اگر قدرت داشتیم قیام میکردیم، نه برای اینکه این حکم تکلیف نیست، برای اینکه حالا قدرت نیست. اگه قدرت بود مثل آدمی که تیمم میکند، این نه برای اینکه وضوع بر اون نیست، وضوع هست ولی اون نمیتونه، چون نمیتونه بدلش رو بگیره. من اگه به اندازه این مجاهد میداشتم دهن این متکل عباسی و عباسی ها و اینای میزدم. فرمود به این که اگر این کنایه از آن است که اگه ما قدرت داشتیم قیام میکردیم. کما او ما علیه صادق و علیه السلام بقولیلو انلی عدد حاضه شویهاد این شاه دالب ایشون میگه به کانت اربعین نه هفده تا چهل. راوی میگه ما شما دیدیم چهل داست. و بل جمله فرض و مسئله تو من الواضحات التي لا تحتاج الى الادله، که بالاخره اسلام در شیعه در زمان اسلام در زمان غیبت حاضر از حی از و حضوری دارد. وقتی حضور دارد نظم دارد، حکومت دارد، بگیر و ببند دارد، قضا دارد، امثال ذلك. پس بنابراین حالا گاهی ممکنه منتها جونکنی حداقل یه 40-50 نفری مثل شهید بهشتی میخواد. شما شهید بهشتی رو نشناختید. این در درس خصوصی مرحوم علامه شرکت میکرد، فهمش هم فهم خوب، اما سرتاپا ادب، سرتاپا نظم، سرتاپا حیا. چه عجیبه بود. چند سالی که تو همین قم بود اینجور بود. این فقهشو میباید درس برای ما داماد شرکت بکرد. در اون زمان ما قوم نبودیم، اما در فلسفه جلسه خصوصی مرحوم الله سرتاپا ادب و نظم. بعدم که همکار ما شد در شورای عالی قضایی سرتاپا نظم، سرتاپا ادب. ادب اینقدر مؤدب اینقدر با ادب، اینقدر رعایت همه شؤون رو بکنن. در اون جلسه محاکمه که با این سران تودهی ها جمع شده بودن، دو طور مناظره شد. یه مناظره قراردادی بود که اون کجراهای احسان طبری و اینها بود، یه مناظره تنبتن و درگیر و مناظره هم که تو سالون دادگستری شب شده بود. این کمونیستای سر تا پا آتش اینا آمده بودن. ما 3-4 نفر بعد تنظیم لایحه قصاص با دفاع میکردیم. اینا حرفشون این بود که شما اگر دین مسبب دارید دیگه شورای نگهبان دون چیه؟ شورای نگهبان چه کار است؟ بعد بهشون فهمانده شد که شورای نگهبان برای تطبیق است، نه تصویب. تصویب رو شاعر مقدس تصویب کرده. شورای نگهبان برای این است که ببینید اونی که ما نوشتیم مطابق با شریعت است یا نه. شورای نگهبان قانونگذار نیست. شورای نگهبان خبر است ببینید اینی که ما نوشتیم این مطابق با شریعت است یا نه. همین، نه اینکه شورای نگهبان قانونگذار باشه. این صریحا علنا گفته بودند دیگه تا هم والیز. خب او خدا غریق رحمت کنند شهید بهشتی شرکت داشت، با سر تا پا ادب بود، سر تا پا احسان بود، سر تا پا حیا بود. خب اینجور میخواد 30-40 نفر اینجوری میخواد پیش رهبر باشه، کار را اداره کرده که نظم چیه، مال امور ارتشی چیه، امور اقتصادی چیه. اینجوری بپذیرید که افرادی مثل شهید بهشتی نایابن، نادرن، نه تنها در مدیریت، تو ادبش، تو استدلال‌های فلسفیش. این سرتاپا من هر چه بگم درباره ادب او کم است. بعد از اینکه رحلت کرد، خب یه داغی بود دل ما دیگه. ما اون وقت تو همون شورای عالی قضایی تو همون دفتر استراحت داشتیم و تدبیر می‌کردیم. بعد یک روزی، حال بعد از ظهر یک روزی بود، می مقداری بیشتر قرآن خوندم و ثوابش نثار روح مطهری شو کردم و بعد خوابیدم تو همون سالون. بعد از خواب وقتی تو عالم رویا میبینم که خیلی با جلال و شکوه دارم میرم، گفتم کجا؟ اشاره کرد بود اونجا یه قصری است مال منه. یه همین چیزی بود. یه آدمی اگه بود از این امامزاده ها و یه طیب و طاهر بودن، باور کنید سرتاپا ادب، ادب حکیمانه، نه ادب عامیانه. کجا ادب داشته باشه، چی جور حرف بزنه، چی جور جذب بکنه، چی جور رعایت بکنه، حرمت آیت طباطبایی رو چی جور داشته باشه. خب اگر یک کسی اینجا رسی اونا هم تربیت میکنن دیگه. همه این تربیت شده همین روایات دیگه. شما ازش بخواد کی گفته میگه فرون روایت، از کجا میگه فرون آیه. این از همه جا تربیت شده دیگه، جای دیگه تربیت نشد دیگه. این آیات روایات میتواند این گونه افراد تربیت کند. اون دینی که میگوید رها نیستن مردم، یه راهنما میخوام، فقیه جامع و شرایط میخوان، این گونه از مشاوران رو هم تربیت میکنند. اون ادارش سهل است دیگه، سخن از اختلاس نیست، سخن از نجومی نیست، سخن از بازیگری نیست. ما کلا لاعبین. وقتی وجود مبارک امام صادق از این سوال کردن، یه رفتن که امام بعد از شما کیه، امام هفتم کیه، حضرت فرمود لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازی نیست. دفعه دیدن یه بچه وارد شده، یه بره داره که با اینکه سرگرم باشه اینها، با این بره وارد شد. بعد به این بره بگه اسجدی لربک، فورا وجود مبارک امام صادق این بچه رو در بغل گرفت و بوسید و به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدرم فدا، خودم فدای کسی بشم که اهل بازی نیست. این امام کاظم بود دیگه. وقتی از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن که امام هفتم کیه، به وجهم که همه او که اهل بازی نیست. دفعتن وجود مبارک امام کاظم که بچه مختلفه 3-4 سالی بود، این وارد شد، یه بره هم همراهش بود که باهاش من سرگرم بود. به این بره میگفت اسجدی لربک، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه ساجد باشد. اینا میفهمند دیگه. فورا امام صادق این بدون مبارک امام کاظم رو، این بچه 3-4 ساله رو در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدر فدای کودکی بشود که اهل بازی نیست. اینا هستن دیگه. الان هم وجود مبارک حضرت حضور کامل، حاضر، حی حاضر دارد. منطقه ما غایب نه اون حضرت، او که ما را میبیند و همه امور را تحت سلطه دار و اداره دارد، او که غیبت ندارد، ما غایبی. ما میتوانیم کاری بکنیم که کمتر غیبت داشته باشیم. غرض اینه که اصل ولایت فقیه یه امر قطعی است، یه امر قراردادی نیست، یه امر سیاست بازی دنیا نیست. خب این صاحب جواهر در برابر همه فقها، در برابر حضور همه فقها ها، تو نجف در برابر در کنار همه فقها ها میفهمد اگر کسی این نپذیرد مثل اصلا فقر ندید تو عالم. سرش اینه که اون ده دوازده روز اول که هر روز تکرار بیکردیم، برای اینه که این مسئله کلامی حرف اول میزند که بالاخره خدا دینش میخواد یا نمیخواد. اگر گفتیم خدا دینش میخواد، مسئله کلامی است. و اگر گفتیم معاذ الله خدا دینش نمیخواد، اونم مسئله کلامی است. مسئله که موضوع و فعل الله است، مسئله کلامی است. خدا چه کار کرد، خدا چه کار میکرد، خدا چی میخواهد، اینا مسئله کلامی است. مسئله که موضوع و فعل مکلف است، بله مسئله فقهی است. بنابراین این جریان مقبول آل ابن حنظله هم دیروز از مرحوم آشتیانی نقل کردیم که ایشون میگد بین که غیر از فاضل قومی کسی به مقبولت تمسک نکرده. این همه روایاتی که مسئله هست، خود صاحب جواهر هم چندین قسمت اشاره میکند، یکی مسئله مقبول آل ابن حنظله است. دیر میشه بحثا بحث اینجاست. الحمدلله.